أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا بقية الله في الأرضين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تعجیل در فرج امام زمان، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، اموات جمع حاضر، اموات بانی مجلس، نابودی اسرائیل، صلواتی ختم بفرمایید. شهادت آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما سروران گرامی تسلیت عرض می کنم. ابتدای اصلاحی نسبت به صحبتهای دیشبم عرض کنم در رابطه با بچه رضایی که محرم میشه شرایطی هست. یکی از شرایطش اینه که بچه خودش شیر بخوره، داخل ظرف نکنه. من دیشب گفتم اگر داخل ظرف بشه باز هم محرم میشه. خیر، 15 مرتبه پشت سر هم یا یک شبانه روز کامل یا اینقدر شیر داده بشه که بگن استخوان صفر شد و گوش روید، و این که بچه خودش شیر بخوره، نه این که داخل ظرف کنن و از ظرف بچه بخوره، و همچنین اینی که بچه تا 2 سالگی فقط میتونه اگر شیر خورد محرم بشه و شرایط دیگه. این رو من اصلاح کردم، عذرخواهی میکنم که دیشب اشتباه گفته شد. صحبت ما در رابطه با سرزنش های خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم نسبت به قوم منحرف یهود در زمان پیغمبر بود. 7 موردش رو شبهای گذشته خدمت شما سروران گرامی عرض کردم. این شبم چند مورد رو عرض میکنم و انشالله نتیجه گیری انشالله بتونیم بکنیم. سرزنش 7 که بعدی که آقا خداوند تبارک و تعالی در قرآن نسبت به قوم یهود انجام میده اینه که می‌فرمایند که قوم یهود کسانی بودند که با دشمنان خدا دوستی کردند. سوره مائده میگه ترا کثیرن منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. خب یکی از مسائل بسیار با اهمیت در دین ما بحث محبت و دشمنی هست، بلکه باید بگیم اساس دینمون و اصل دینمون محبت، دوستی و دشمنی با دشمنان خدا و اهل بیت. لیس الدین الا الحب والبغض. این در همه ادیان بوده، حتی در ادیان مثل خود دین حضرت موسی، موسوی ها هم باید با دوستان خدا دوستی کنند و با دشمنان خدا دشمنی کنند. چرا خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه یهودی ها رو مذمت میکنه، سرزنش میکنه؟ مگر دوستی با غیر همکیش خود چه اشکالی داره؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه تفسیر بسیار زیبایی دارن، جواب این سوال رو پاسخ دادن. میگن به وجدان خودت اگر مراجعه کنی، دوستی کردن با کسی یعنی راضی به افعال اونها، و این کسی سلام علیکم و این کس چه کاره است، چه فعلی داره ازش سر میزنه؟ دشمنی با خدا. تو موحدی، تو اهل توحیدی، تو خدا پرستی، اگر تو دوستی کنی یعنی راضی هستی، او رو دوست داری، فعلش رو دوست داری. وقتی که فعلش رو دوست داشته باشی یعنی راضی به کار او هستی. وقتی که راضی به کار او باشی یعنی یک نحوه رضایت دادی به دشمنی با خداوند تبارک و تعالی. او داستان صفوان جمان رو که دیگه همه تون بلدید. آقا موسی بن جعفر به صفوان جمان گفت که صفوان، شنیدم که شترهای خودت رو کرایه دادی به هارون الرشید. گفت بله آقا، خب شغل من اینه که شترهام رو کرایه بدم. گفتن همه کارهای تو قشنگه، همین یک کارت خیلی زشت بود. گفت آقا چرا؟ آخه این که نخواست بایش کار بدی انجام بده، این شترها رو نخواست که مثلا بره مردم رو بکشه، سوارش بشه بره ظلمی بکنه. کار غرضش چی بود؟ این که حج به جا بیاره به خاطر یک امر واجبه. حضرت فرمودن صفوان الان شترهات رو بهش کرایه دادی، ازش طلبکار هستی یا نه؟ گفت بله یا ابن رسول الله طلبکارم. گفت پس دوست داری که زنده بمونه، برگرده پول تو رو بده. گفت خب من دیگه خب پولمو میخوام دیگه. حضرت گفتن همین مقدار اگر راضی باشی به بقای دشمن خدا، همین کار رو خراب میکنه، همین برای تو زشته. همینقدر آقا دوستی نگید. بعضی ها میگن آقا اسلام یک دینیه که فقط نفرت پراکنی میکنه. نه عزیزان من، در جهت دشمنی کسی کاری انجام بده باید باش دشمنی کنیم. اما شما نگاه کنید همین دین مبین اسلام، سلام علیکم، یکی از منابع درآمدی دین مبین اسلام چیه؟ زکاته. خب زکاتی رو که از مردم حق، یعنی مردم هر کسی به حد نصاب برسه مال و اموالش، یه صلواتی خط کنیم. واجب زکات مالش رو پرداخت کنه. خب این زکات در چه راهی باید خرج بشه؟ یه بخشش شما نگاه کنید موارد استفاده زکات چیه. یک موردش ما رو فقراست، یک موردش ما رو کسی که در راه مونده، یک مورد از موارد مصرف زکات اینه که شما به کفار اهل کتاب این پول رو بدید که این پول چه مزیتی داشته باشه، این پول دادن چه فایده داشته باشه. تعلیف قلوب هم قلب اینها رو به مسلمان ها مهربان کنه. اسلام یه همچی حرفایی داره، یه همچی داستانایی رو داره، دنبال دشمنی و نفرت پراکنی نیست. خب آجا نه، نگاه کنید چه ما حضرت عیسی رو نگاه میکنیم، میگن حضرت عیسی گفت اگر یکی زد توی صورت تو، این طرف صورتت رو هم بیار که بزنه. خب این دروغه. دیشب خدمت شما عرض کردم آیه قرآن، حضرت عیسی قوم خودش رو لعن و نفرین کرد بنی اسرائیل رو، درخواست کردن خداوند تبارک و تعالی مائده آسمانی بفرسته تا این اعجاز رو از عیسی ببینن و بهش ایمان بیارن. دیدن، نشستن سر سفره خوردن، سر آخر گفتن برو رد کارت، تو پیغمبر نیستی. که اینجا قرآن میگه لعن الذین ملعون شدن توسط دوتا پیغمبر، یکی داوود یکی عیسی. خب این دروغه. اما پیغمبرش آقا نه، خب پیغمبر این همه جنگ کرده، خب این همه جنگ کرده. سوال من این هست که تعداد غزوات پیغمبر چند تاست؟ 26 تا 27 تا. برید تاریخ رو مطالعه کنید، خیلی از این غزوات به درگیری نینجامید، چون پیغمبر اینطور که نبود که بره آقا بریم که اومدیم دیگه بجنگیم، نمیشه دیگه دست بشم. نه، خیلی جاها صحبت میکردن، سخنرانی میکردن، با یک معاهده تموم میشد بدونی که دست بشم شیر ببرن. تازه جنگ های خیلی بزرگ، همه جنگ های پیغمبر در طول 10 سال از طرفین چند تا کشته روی برجا گذاشته؟ برید تاریخ رو مطالعه کنید. بالاترین آماری که دیگه همه آمارها رو جمع بزنیم 1200 تا، 10 سال پیغمبر حکومت کرد، جنگید، از طرفین 1200 تا. نه خب حاجا اون زمان که اسلحه نبوده. خب بری جنگ های دیگه در همون زمان رو مطالعه کنید ببینید چقدر کشتار داشته. دین مبین اسلام دنبال نفرت پراکنی نیست، دنبال دشمنی کردن نیست، اما میگه اگر خواسته باشی دینت رو حفظ کنی، کیان اعتقادیت رو حفظ کنی، باید خیلی مراقب دوستیات باشی. لذا آقا رسول الله فرمودن اختبروا اخوانکم، دوستانتون رو امتحان کنید. اختبروا اخوانکم به خصلتین، با دو تا خصلت دوستانتون رو امتحان کنید، ببینید اگر این دو تا خصلت درشون نبود، فعذب ثم عذب ثم عذب، سه مرتبه پیغمبر تاکید میکنن ازش دوری کنید، ازش دوری کنید. چیه او دو تا خصلت؟ یک، نماز خوندن، از صلات فی مواقیتا، نه تنها نماز میخونه، نمازش رو در وقت خودش میخونه. کسی آقا تعارف نداره اسلام، تو با رفیقی که بی نماز نشست و برخاست کنی، اگر نتونی او رو نماز خون کنی، او تو رو بی نماز میکنه، او تو رو از خدا و پیغمبر دور میکنه، او تو رو از رحمت الهی دور میکنه. خب این دوستی بسیار مسئله پر اهمیتیه. لذا آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، صلواتی خط کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و عجب در رابطه با اهمیت مسئله دوستی بفرمایید چی فرمودن؟ بفرمایند فتنه بعضی از کسانی که ادعای محبت ما را دارن بر شیعیان از فتنه دجال بالاتره. طرف میگه یا حسین، طرف میگه یا علی، طرف صلوات میفرسته، تو زیارت اربعین شرکت میکنه، تو حرمها هست، اما امام رضا میفرماید فتنه اینها از فتنه دجال برای شیعیان ما بالاتره. راوی پرسید آقا چرا؟ چرا اینایی که ابراز دوستی به شما میکنن، شما میفرمایید که فتنه شون، که این که گمراه کنن شیعیان ما، از دجال بدتره براشون؟ حضرت فرمودن به موالات اعداءنا و معادات اولیاءنا، به خاطر ای که با دشمنان ما دوستی میکنن و با دوستان ما دشمنی میکنن. فاذا کان کذانک، وقتی که کار به این نحو رفت جلو، اختلط الحق بالباطل، حق رو دیگه از باطل نمیتونی تشخیص بدی. و اشتبه الامر فلم یعرف المؤمن من المنافق، دیگه مؤمن از منافق شناخته شدنش کار سختی میشه. نگاه کنید پادشاهان قجری ما را در ابراز محبت به اهل بیت کم نمیذاشتند، ولی چنان واداده و عاشق دشمنان خدا و اهل بیت بودند که شما ببینید بیشترین امتیازاتی که در کشور ایران به دشمنان داده شد در زمان همین قجری ها بود. چقدر جغرافیای ما رو دادن، بعد میراثدار اونها پهلوی ها شدند. نه تنها جغرافیا رو دادن، فرهنگ رو هم دادن. گفتن آقا درست دین خیلی چیز خوبیه، ولی در حد یک نماز خوندن، در حد یک روزه گرفتن. کار به جایی رسید که رضا خان گفت اگر ما خواسته باشیم پیشرفت کنیم، باید کشف حجاب کنیم. زنان ما نباید حجاب داشته باشن، حجاب زن جلوی پیشرفت کشور ما رو میگیره. اینی که امام رضا میفرماید دوستی با دشمنان ما فتنش از فتنه دجال بالاتره، بخاطر که ای بلا سر انسان میاد. تو وقتی که او رو دوست داشته باشی، راضی به فعلش میشی، کارهای او رو دوست داری، نمیتونی تشخیص بدی حق چیه باطل چیه. خب ای بلاها سر انسان میاد. لذا در قرآن کریم یهودی های زمان پیغمبر به واسطه دوستی با دشمنان خدا سرزنش شدن. مورد بعدی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم یهودی های منحرف رو سرزنش میکنه اینه که مورد غضب الهی قرار گرفتند. آقا خیلی مهمه من چطور در این عمری که خداوند تبارک و تعالی به من داده زندگی میکنم که سخط و ناراحتی خداوند، غضب خداوند رو برای خودم میخرم. چرا غضب خداوند رو خریدند یهودیا؟ به خاطر که اشیای پس رو به اشیای برتر ترجیح میدادند. هر کسی که آخرت و امر ولی زمان خودش رو بر امر و خواسته دنیویش ترجیح بده، یعنی امر پس رو به امر برتر ترجیح داده، چون دنیا و آخرت قابل مقایسه نیست. شما نگاه کنید، خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه میگه که سخط خدا بر اینهاست، عذاب خدا بر اینهاست. چرا؟ چون گفتن از قلتم یا موسا لن نصبر علا تامن واحد. یا موسا، ما یه عمری برده بودیم، یه عمری کشاورز بودیم، عدس میکاشتیم، پیاز میکاشتیم، هی تو هر روز به ما مرغ با نون میخوایی بدی بخوریم؟ نمیتونیم، ما عدس میخوام، ما فلان میخوام. الله اکبر، ما میدمون با اینا سازگاری داره. خب عزیز دلم، تو توی بیابانی چرا 40 سال، دیشب عرض کردم 40 سال قوم بنی اسرائیل در بیابانهای ما بین مصر و فلسطین اشغالی اونجا متحیر بودند. چرا متحیر بودند؟ چون امر ولی زمانشون که حضرت موسی به جهاد بود رو عمل نکردند. 40 سال متحیر در اینجا بودند. خب تو در این عالم تحیر هستی، خداوند تبارک و تعالی داره حفظت میکنه، مائده آسمانی برات میفرسته. مائده آسمانی فرقش با مائده زمینی اینه که همه خواص و چیزهایی که مفیده برای بدن تو میخواد باشه داراست. بعد تو میگه که بعد خب حضرت موسی میگه خب برید داخل همین شهر، عدس هست و فلان هست و هرچی دوست دارید بخورید، اما عذاب خدا برای خودتون خریدی. چون این یه خصلتی که در شماست، دنبال اشیای پستید، این خصلت موجب شده. این خصلت بعد که خداوند تبارک و تعالی میگه عذاب خدا بر شما باد، به خاطر این که و با او به غضب من الله ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق. خواسته خودش وقتی میبینه با خواسته ولی زمانش سازگاری نداره، امام زمانش رو میزنه میکشه. انبیای زمان خودشون رو کشتن. آقا ما دوست نداریم عذاب الهی، غضب الهی در زندگی ما باشه، چه کنیم؟ شما نگاه کنید، قرآن کریم نزدیک به 15 تا 17 مورد میشمونه که این مسائل اگر کسی بهش عامل باشه غضب الهی به سراغش میاد. یکیش چیه؟ ریختن خون به ناحق. یه انسانی رو علکی بکشی. عجیبه. قرآن کریم میگه اگر که شما یک نفر رو کشتی فکأنما قتل الناس جمیعا. انگار همه انسانها رو کشتی، چون تو با انسانیت مخالفت کردی. این خدا بهش حق حیات داده، تو حق حیات رو ازش گرفتی. تو امنیت رو از این مردم گرفتی. آقا فلانی مرد، چرا مرد؟ آدم کشته بود؟ مواد مخدر جا به جا کرده بود؟ نه، یه کسی دوست داشت بکشه. خب این امنیت رو از جامعه میگیره، انسانیت رو به خطر میندازه، زمین سازی کشتن قتل دیگران رو فراهم میکنه. یکیش کشتن خونه به ناحق ریختنه. دومیش چیه؟ ترک نمازه. کسی که تارک الصلات باشه مورد غضب الهیه. الله اکبر، این همه تاکید برای نماز برای چیه؟ استاد حضرت آیه عالی در یکی از سخنرانیاشون میفرمودن، گفتن نگاه کنید، ای که خداوند تبارک و تعالی به ما دستور داده نماز بخونیم، این همه تأکید کرده، اگر نماز نخونید از دایره ایمان خارج میشید. به خاطر که در زندگی ما یه سری مشکلاتی داریم، یه گره هایی رو داریم، این گره ها با این نماز باز میشه. بعد فرمودن اون شخصی که رفت خدمت مرحوم آیت الله عظما بهجت، گفت آقا یه دستور عمل به من بدید. آقای بهجت فرمودن نماز تو اول وقت بخون. گفت آقای بهجت ما رو سر کار گذاشت، نماز اول وقت قال همه میگن میخونه. رفت تهران، سال بعد گفت که برم با آقای بهجت بگم آقای نه یک دستور عملی بدید برای خودم مشکلاتم تو زندگی حل بشه. میگه همین که رفتم تو مسجد آقای بهجت نشستم، تو محفل آقای بهجت نشستم، ایشون فرمودن بعضیا پارسال اومدن از ما دستور عمل میخواستن، گفتیم نماز اول وقت بخون، عمل نکردن، پیش خودشون گفتن بهجت ما رو سر کار گذاشت، حالا دو مرتبه اومدن اینجا دستور عمل میخوان، عمل نکردن. بابا دستور همونه. تعجب کردم حرف نزدم. آقا گفت و بعضیا میگن که نماز آخه مشکل شخصی من یه چیز، مشکل آقا یه چیزی، مشکل نماز میخواد حل کنه؟ بله میخواد حل کنه با یک نماز. هر کسی مشکل خودش. بله. آیا عالی در ادامه این حرف فرمودن یکی از سخنرانهای معروف کشوری میگرن داشت، سردرد داشت، پیش اطباء و دکترهای متفاوت رفته بود اما جواب نگرفت. یکی گفت که آقا یک ایرانی هست از فرانسه اومده الان ایران، این آقا چه کار میکنه؟ انرژی درمانی میکنه. تو که پیش همه اتبا رفتی، حالا برو شاید این بتونه مشکلت رو حل کنه. گفتیم باش. حالا ما پیش همه رفتیم، ضرر که نداره، ببینیم آقا میتونه مشکلمون رو حل کنه یا نه. وقت گرفتم رفتم پیش این آقایی که انرژی درمانی میکرد. میگه هم وارد مطبش که شدم نگاه به من کرد، گفت آقا شما میگرن دارید، سردرد دارید؟ گفتم بله. گفت مادرتون چند وقت یه کمر درد داده؟ گفتم بله. گفت پدرتون یک سال به رحمت خدا رفته؟ گفتم بله. گفت یه خانومی توی خانواده شما از چند وقت یه مشکل عصبی بره؟ گفتم شما خیلی خوب اسکن میکنی، بعضی داخونا خیلی قشنگ مشکلات رو میگن اما راه حل بلد نیستن. گفتم خیلی خوب قشنگ اسکن کردی، راه حلم داری؟ به من یه راه حلی نشون بدی. گفت بله. ساعت 9 شب تو یک جای خلوت بشینید، من شما رو انرژی درمانی میکنم، مشکلتون حل بشه. یا آقای سخنران گفت آقا میشه ساعت 9 شب نباشه، ساعت 11 شب باشه؟ گفت آخه من همه مریض هام رو، من الان پرواز دارم بعد برم فرانسه، همه مریض هامو گفتم ساعت 9 بشینن، من انرژی درمانی کنم، مشکل همشون حل بشه، به خاطر شما بعد دو مرتبه بشینم. گفتم آخه من ساعت 9 شب حرم آقا علی ابن موسی رضا منبر دارم، بعد برم سخنرانی کنم، نمیتونم او رو تعطیل کنم. گفت حالا اینجوری باش، ساعت 11 شب کار شما رو حل میکنه. میگه ما رفتیم مشهد حرم آقا علی ابن موسی رضا، سخنرانی را انجام دادم، مجلس که تموم شد گفت فورا برم خدمت آقا علی ابن موسی رضا یک سلام خیلی خلاصه بدم، برم تو هتل تو یه جای خلوت بشینم، یا آقا انرژی درمانی کنه سر من خوب بشه. میگه همین که با آقا علی ابن موسی رضا سلام دادم، نگاه چشمم به ذریع افتاد، خجالت کشیدم من روحانی کنار آقا علی ابن موسی رضا باشم، او در پاریس بیاد من انرژی درمانی کنه. همینجا متوسل به خدا آقا میشم، گفتم یا علی ابن مسرد من نوکر شما هستم، این مریضی هست، همه اطباء جوابم کرده، شما میتونید شفا بدید؟ درخواست کردم. میگه از حرم که اومدم بیرون دیگه این سردرد رفت که دیگه اثرش ازش نبود، دیگه هم ننشستم که انرژی درمانی کنم. حالا غرض من اینه که اگر اون شخصی که انرژی درمانی میکنه در یک ساعت واحد افراد متفاوت رو میخواد انرژی درمانی کنه، یکی سردرد داره، یکی نقرس داره، یکی سرطان داره، یکی یه مشکل دیگه داره، در یک ساعت واحد مشکل همه رو حل میکنه. خداوند تبارک و تعالی اگر ما نماز اول وقت بخونیم نمیتونه در آن واحد مشکل همه رو حل کنه؟ قطعا میتونه، قطعا میتونه. تأکید شده به نماز، تأکید شده به نماز که اگر ترک کنیم غضب الهی، سخط الهی در زندگی ما خواهد بود. مورد بعدی خوردن مال یتیم، مورد بعدی استهزای دیگه، هر کی این کارا رو بکنه غضب الهی شامل حالش بشه. انشالله که ما جز کسانی نباشیم که غضب الهی در زندگیمون انشالله باشه. آخرین موردی که خداوند تبارک و تعالی در رابطه با یهودی های منحرف بیان میکنه و اونها رو سرزنش میکنه، میگه بدترین دشمنان، شدیدترین دشمنان نسبت به مسلمون ها قوم یهودند. خب این که دشمنیشون دیگه نیازی به بیان نداره، قابل اثبات، از روزی که پیغمبر اومد تا به امروز اینا دشمنی کردن. اما من میخوام چند موردش رو از قرآن برای شما مثال بزنم. وقتی که پیغمبر خواستن برن جنگ احد، با یهودی های در مدینه یه معاهده نوشتن که آقا شما متعرض مسلمان ها نشید. دیشب توضیح دادم، دیگه خیلی توضیح نمیدم. همین که اینها دیدن مسلمان ها شکست خوردن، رفتن با کی؟ با کفار قریش، با ابو سفیان هم عهد شدن که مسلمان ها رو از بین ببرن. خیانت کردن. دوم، خب اینا دنبال این بودن که خودشون قوم برتر باشند. شنیده بودن که پیغمبر آخر از زمان خواهد آمد، منجی آخر از زمان خواهد آمد. دنبال این بودن که این پیغمبر آخر از زمان، منجی آخر از زمان، آخرین برنامه الهی از بین یهود شکل بگیره. وقتی که این نبود حسادت کردن، یه سری کارا رو کردن. چی کار کردن؟ یک، ایجاد تفرقه بین مسلمان ها. شما شنیدید پیغمبر وارد مدینه شد، اولین کاری که کرد بین دو قبیله اوس و خزرج اتحاد برقرار کرد. یهودی ها شروع کردن هی میرفتن پیش طرفت، یادت هست فلانی از شما چقدر آدم کش، فلانی چقدر بلا سر شما آورد. انقدر خبرچینی کرد شماس یهودی بین این دو قبیله مسلمان اوس و خزرج که دو مرتبه به پیغمبر خبر دادن یا رسول الله بودو بیا، که دو مرتبه اوس و خزرج میخوان به جون هم بیافتن، که پیغمبر اومد این فتنه رو دفع کرد که کار اونهاست. سومین اقدامی که علیه مسلمونا کردن جاسوسی علیه مسلمونا بود. یک تیم جاسوسی اینها تأسیس کردن، رهبانهای یهودی، به خاطری که بفهمن در درون نظام اسلامی، سران اسلامی چه میگذره، جاسوس کار گذاشتن، اومدن ظاهرن ابراز اسلام کردن و منافق بودن تا اخبار اسلام رو برای بزرگان خودشون ببرند. ایجاد جاسوسی علیه. نکته بعدی، بحران اقتصادی برای مسلمان ها ایجاد میکردن. خب مسلمان ها میرفتن، یکی از کارهایی که بود مردم مکه و مدینه چی کار میکردن؟ پولاشون، بانکاشون همین یهودی ها بودن، میرفتن پولا رو، مال اموالشون رو به اونها پیش یهودی ها به عنوان امانت میذاشتن. همین که مسلمان شدن گفتن آقا امانت من رو بده، گفتن نه، این مال زمانی بود که شما کافر بودید، حالا که مسلمان شدید ما امانتتون بهتون پس. اینا همه اون صادره میشد. آخرین اقدامی که کردن سقیفه بود. آخرین اقدامی که علیه اسلام کردن انحراف در اسلام بود. نگاه کنید آیه قرآن رو، صلوات خط بفرمایید.
سلام محمد آل محمد بچه.
سوره نساء، الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، آیا نمیبینید کسانی که یک نصیبی از کتاب دارن؟ اینا منظورشون یهودی ها هستن. و یقولون للذین کفرو، گفتن به کفار چی؟ ها اولای اهدا من الذین آمنو. حالا که قرار نیست پیغمبر آخر از زمان رو خدا از بین یهود انتخاب کنه، حالا که قرار نیست موعود آخر از زمان در بین ما باشه، کار منجی آخر از زمان رو باید خودمون انجام بدیم، باید ریشه اسلام رو بزنیم. خب بریم دنبال کی؟ یک کسی که بتونه بایش ببندیم، با ما همراه باشه. با کی همراهی رو کردن؟ یؤمنون به جبته و تاغوت. جبت و طاغوت کیه؟ خودتون برید بفهمید که اینا کیا بودند. روایات میگه جبت و طاغوت کی و کی بودند. این آخرین انحرافی بود که در زمان در صدر اسلام نسبت به مسلمان ها انجام دادن و دشمنیشون تا به امروز ادامه داره. خداوند تبارک و تعالی انشالله در عمر ما نابودی این دشمنان انسانیت و اسلام رو انشالله به ما نشون بده. ظهور امام زمان رو انشالله هممون درک کنیم. صلوات خط بفرمایید.
سلام محمد آل محمد فرج.